أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از تفصیلاتی که در بحث استصحاب داده شده، تفصیلی هست که مرحوم شیخ انصاری مطرح فرمودن، و اون تفصیل بین حکم شرعی که از حکم عقلی کشف بشه که در اون استصحاب فرمودن جاری نمیشه، و حکم شرعی که از غیر حکم عقلی کشف بشه از ادله لفظیه مثل کتاب، سنت، اجماع ثابت بشه. منم آقای خویی در توضیح بیان مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که در استصحاب موضوع باید موجود باشه، برای اینکه نقض یقین به شک صدق بکنه باید موضوع احراز شده باشه، و این عرف هست که تشخیص موضوع به عهده او هست. در دلیل شرعی که حکم شرعی که از دلیل غیر عقلی ثابت میشه، عرف گاهی اوقات حکمی رو که برای یک موضوعی با وصفی جاری شده و در زمان تحقق اون وصف ما به ثبوت حکم یقین داریم، اون وصف رو دخیل در ثبوت حکم می داند، بلکه به عبارت دیگه گاهی اوقات حکم رو اولا و به ذات مربوط به وصف می داند و ثانیا و بالعرض مربوط به موصوف می داند. یک موقعی حکم مربوط به موصوف هست به نظر عرف، یه موقعی حکم مربوط به وصف هست به نظر عرف مطالعه. بعد ایشون مثال می زنند، می فرمایند قبول شهادت که بر موضوع عادل بار شده، عدالت در موضوع قبول شهادت به نظر عرف دخالت داره، به طوری که اگر عدالت زائل بشه، فسق تاری بشه، اگر در حالت فسق قبول شهادت هم باشه، این یک حکم دیگری هست و به اون حکمی که در زمانه عدالت هست ربطی نداری، موضوع دیگری هست. این فسق یک موضوع هست برای قبول شهادت و عدالت موضوع دیگری هست برای قبول شهادت. اینها دو تا موضوع مختلف هستند، به هم ربطی ندارند. همچنین مجتهدی که موضوع جواز تقلید هست، مجتهد هست که موضوع جواز تقلیده، اگر اجتهاد زائل بشه این جواز تقلید، اگر نباشه نقض یقین به شک نیست، بلکه چون موضوع از بین رفته حکم از بین رفته. ولی در بعضی موارد به این شکل نیست، مثل ماء متغیر. در اینجا دست شما درد نکنه. وقتی میگیم در واقع اینجا نجاست، تغییر واسطه در ثبوت هست برای ثبوت نجاست بر ما. ما میگیم الماء تنجس لتغیره، نمیگیم المتغیر تنجس. اینجا واسطه در ثبوته، به خلاف اون قسم قبل که واسطه در عروض بود، اونجا حکم در صورت اول، حکم اولا برای وصف ثابت بود، ثبوتش برای موصوف به تبع اتحاد موصوف و وصف هست، به خلاف قسم دوم که به نظر عرف حکم برای موصوف ثابته و وصف واسطه در ثبوت حکم برای موصوف هست. حالا اگر شک کنیم که از قسم اول هست یا از قسم دوم، اینجا هم باز استصحاب جاری نمیشه، چون شک داریم که نقض یقین به شک صرف میکنه، تمسک بلا تنقض الیقین به شک، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودشه. مثلا فرض کنید که مسافری که در اول وقت در سفر بوده و آخر وقت به سفر به وطن خودش برسه، با قطع نظر از روایت خاصه‌ای که حکم مسئله رو بیان کرده، ما می‌خوایم ببینیم که آیا می‌توانیم استصحاب کنیم. اینجا استصحاب نمیشه کرد، چون معلوم نیست که مسافر سفر در موضوع حکم دخالت داره یا دخالت نداره. این مطلب در مورد حکم شرعی. اما حکم شرعی که از دلیل غیر عقلی کشف شده باشه، اما در حکم شرعی که از دلیل عقلی کشف شده باشه، مسئله به این شکل نیست. من قبل از اینکه ادامه فرمایش مرحوم آقای خویی رو نقل کنم، یه نکته همینجا کلام ایشون رو متوقف میکنم، یک توضیح عرض بکنم، بعد برگردیم به ادامه فرمایش مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی این مثالی که این جمله‌ای که به کار می‌برن در مورد ماه متغیر، که ماه متغیر نمیشه گفت المتغیر و تنجسه، به نظر برسه نباید اینجوری مثال بزنن، چون موضوع تنجسه نیست، موضوع نجسون هست. تنجسه درسته، المتغیر تنجسه اطلاق نمیشه، چون در واقع تنجسه یعنی یه چیزی که قبلا نجس نبوده بعدا نجس شده. ماء متغیر یک حالت سابقه عدم نجاست نداره بعدا نجس شده باشه. از اولی که عنوان متغیر برای صرف میکرده، عنوان نجسون هم برای صرف کرده. به تعبیری که ما میکردیم، مفهوم تنجس مفهوم سیرورته، یعنی از حالتی به حالت دیگر در آمدن، از غیر نجس بودن به نجس بودن تبدیل شدن. و این در مورد متغیر صادق نیست، در مورد ما صادق هست، چون ما یه زمان غیر متغیر بوده بعدن متغیر شده، ما رو میتونیم بگیم تنجسه، ولی الما المتغیر یا المتغیر رو نمیتونیم تنجسه بگیم. ولی نجسون رو شما تعبیر بکنید، آیا المتغیر یا الماء المتغیر نجسون نمیشه تعبیر کرد؟ قطعا میشه تعبیر کرد. بنابراین به این شکل بحث رو نباید تعبیر کرد. اصلا به این مدلی که ایشون بحث رو دنبال کردن در مورد بحث موضوع، به نظر میرسه به این شکل بحث نباید دنبال بشه. ببینید، درسته که اگر ما یک قبول شهادت منات قبول شهادت به منات عدالت و قبول شهادت به منات غیر عدالت فرق داره. اگر عدالت وائل بشه در مورد فاسق به وجب جهت دیگه‌ای شهادتش مقبول باشه، اینها به اصطلاح مجرای استصحاب نیست، ولی نه به اون جهتی که آقای خویی می‌فرمایند موضوع باقی نیست. چون موضوع باقی نیست رو اینجوری باید تعبیر کرد که اگر ما روی العادلو یجب قبول شهادت الفاسقو یجب قبول شهادت این قضیه رو مدار قرار بدیم، الفاسقو یجب قبول شهادت حالت سابقه نداره، اون چیزی که حالت سابقه داره عادل هست که قبول شهادتش، و الان این شخص هم فرض اینه که عادل نیست و فاسق شده. بحث رو باید روی اون فرد خارجی برد. اون فرد خارجی، اون آقایی که خارجاً عادل هست، اون آقا شهادتش مقبوله و الان هم ممکنه شخصی بگه قبلا شهادت این آقا مقبول بوده، اون فرد خارجی عادل الان ممکنه شهادتش مقبول باشه استصحاب کنه. اینجا موضوع باقیه ولی محمول باقی نیست، چون قبول شهادتی که به منات عدالت هست و قبول شهادتی که به منات غیر عدالت هست فرق داره و اینا در جریان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعاً و محمولاً شرط هست. اگر روی خارج دست بگذاریم، خارج موضوع موجوده ولی تفاوت منات محمول رو متفاوت میکنه. دو تا محمول متفاوت اینجا ما داریم، یکی قبول شهادت به منات عدالت، یکی قبول شهادت به منات دیگری که در حالت فسق هم اون قبول شهادت مثلا موجود باشه. بنابراین این به این شکل نباید اصلا موضوع رو مطرح کرد. حالا عرض میکنم، اما در مسئله الماء المتغیر، در الماء المتغیر نجسون هم ما در واقع یه موقعی موضوع ثبوتی رو الماء المتغیر فعلا هست، یعنی ما دو تا احتمال داده میشه. یک احتمال اینه که موضوع نجاست، موضوع ثبوتی نجاست الماء المتغیر الفعلی باشه. خب وقتی تغییر از بین بره دیگه ماء متغیر فعلی نداریم، در نتیجه تنجس هم زائل میشه، نجاست هم زائل میشه. ولی ممکنه موضوع نجاست الماء الذي كان متغيرا باشه، الماء الذي حدث فيه التغير باشه، نه الماء الذي بقي فيه التغير باشه، الماء الذي كان متغيرا باشه. و همین جهت ما احتمال میدیم که الان باقی باشه، به دلیل اینکه احتمال میدیم که موضوع نجاست الماء المتغیر فعلا نباشه، الماء الذي كان متغيرا باشه. و این در خب در این صورت عرض کنم خدمت شما، یعنی ما احتمال میدیم حدوث تغییر برای ثبوت یک حکم مستمری که بعد از زوال تغییر هم باقی باشه، ما یه همچه احتمالی رو میدیم. در اینجا استصحاب رو یه موقعی خود اون موضوع رو در قضیه عکس میکنیم، الماء المتغیر فعلا رو میخواییم استصحاب کنیم. خب الماء المتغیر فعلا به درد نمیخوره، یعنی یقین داریم که الماء المتغیر فعلا نجسته، الان هم الماء المتغیر فعلا نداریم که بخواهیم با اون نجاست الماء متغیر فعلا نجاست او رو نتیجه بگیریم. الماء الذي كان متغيرا رو بخواید موضوع قرار بدیم، الماء الذي كان متغيرا، ما از اول نمیدونیم که نجاست روی او رفته یا نجاست روی او نرفته. بنابراین این منشأ میشه که ما شک، اگر موضوع رو دو الماء المتغیر قرار بدید یا اصلا شک ندارید یا یقین سابق ندارید. بنابراین شما نباید تو الماء المتغیر رو در موضوع قضیه اخذ کنید، بلکه به خارج اشاره کنید. اون آبی که سابقا متغیر بود، این آب نجس بوده است. آبی که متغیر بوده احتمال داره این آب هنوز هم نجس باشه. چرا؟ چون احتمال داره که الماء الذي كان متغيرا موضوع ثبوتی نجاست باشه. همین باعث میشه که ما بتوانیم در مورد اون آب خارجی احتمال بقاء نفس همون نجاست رو بدهیم. بنابراین چون احتمال نجاست، همون نجاستی که بر آب عارض شده احتمال داره باقی باشه، پس بنابراین ما میتوانیم استثناء کنیم. اینجا موضوع اون فرد خارجی آب هست که نسبت به او ما میتوانیم استثناء رو جاری کنیم، همچنان که حاج آقا این رو در جای خودش توضیح دادن و ما بیان حاج آقا رو در بعضی از بحثا به تفصیل نقل کردیم و توضیح دادیم. خب در این مثالی هم که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودند در مورد مسافر، به نظر میرسه که اونجا استثناء بشه کرد، چون احتمال ما میدهیم که کسی که المسافر فی اول الوقت موضوع وجوب قصر باشه، نه المسافر فعلا. این المسافر فی اول الوقت بر کسی که اول وقت در سفر بوده و در آخر وقت در وطن بوده صدا میکنه. بنابراین همین احتمال باعث میشه که در مورد این زید خارجی که قبلا مسافر بوده ما میگیم زید وجوب قصر در حقش در اول وقت بوده است، چون احتمال میدهیم که موضوع وجوب قصر المسافر فی اول الوقت باشه، احتمال میدهیم که نفس وجوب قصر شخصی که در حق این آقا بوده هنوز موجود باشه. بنابراین استفهام میکنیم همون وجوب قصری که در اول وقت بوده اون رو استفهام میکنیم. این عین همون حالتی که دقیقا در عرض کنم خدمت شما، دقیقا همون استصحابی که در عرض کنم خدمت شما استصحابی که در الماء المتغیر جاری می کردیم در المسافر هم جاری میشه. در موضوع مجتهد هم اگر ما این احتمال رو بدهیم که مجتهدی که یک رأی ازش صادر شده اون رأی بعد از زوال اجتهادش هم حجیت داشته باشه، اون رأی بعد از زوال اجتهادش هم اگر اون احتمال داده بشه، کمان که در مورد اینکه مجتهد بعد از مرگش آقایون میگن میشه بر تقلیدش باقی ماند، اون بعد از مرگ شبیه همین بعد از زوال اجتهادش هم همین مطلب رو ممکنه جائز باشه که اگر احتمال عرفی داده بشه همین فرقی نداره که به اصطلاح اون هم میشه استصحاب کرد دیگه، بستگی داره به اینکه احتمال بقاء جواز تقلید داده بشود یا داده نشود. اگر این احتمال داده شود که اجتهاد حادث موضوع باشه برای یک جواز تقلید مستمر حتی بعد از زوال اجتهاد، استصحاب رو میشه در اون فرد خارجی جاری کرد. میگیم این آقا قبلا جایز التقلید بوده، الان نمیدونیم جایز التقلید یا واجب التقلید بوده، الان نمیدونیم جایز التقلید یا واجب التقلید هست یا نیست، استصحاب میکنیم جواز یا وجوب تقلید از این آقا رو. بحث رو به این شکل باید دنبال کرد، نه به اون تقریبی که مرحوم آقای خویی دنبال کرده. البته اینا خیلی در اون جهتی که مرحوم آقای خویی در این بحث دنبال میکنه دخالت نداره، ولی برای اینکه مطلب واضح تر بشه من این مطالب رو آورد تر کردم. خب به هر حال مرحوم آقای خویی فرمایند که در حکم شرعی که از غیر دلیل عقلی ثابت بشه مسئله همینجور است که عرض کردیم، اما در حکم شرعی که از دلیل عقلی استخراج شده باشه و کشف شده باشه، چون عقل انسان تا همه جوانه به یک موضوع رو بهش احاطه نداشته باشه حکم صادر نمی‌کنه و اهمال در حکم حاکم معنا نداره، نمیتواند به نحو اجمال و به نحو اهمال حکم صادر کنه. یک موضوعی رو با همه قید و قیودش تا بهش توجه نداشته باشه حکم نمیکنه و بنابراین اگر یک قیدی از این قیود هم برطرف بشه دیگه شک نداره حکم نمیکنه. خود به اصطلاح عقل در موضوع حکم خودش تردید نداره، چون اهمال در موضوع حکم توسط خود حاکم، حاکم نمیتواند نسبت به موضوع خود حکمش اهمال داشته باشه. و از اون طرف حکم عقل شرعی که از این حکم عقلی کشف میشه اون هم تابع این حکم عقلیه، بنابراین نمیشود در حکم شرعی تابع حکم عقلی در موضوعش شک راه نداره. وقتی شک راه نداشت دیگه این بحث جریان استصحاب روشن میشه که استصحاب جاری نمیشه. خب این بیانی هست که مرحوم شیخ دارست. آقای خویی میفرماید مرحوم ناینی این بیان مرحوم شیخ در واقع بر دو مقدمه استوار هست. مقدمه اول این که اهمال در حکم عقل جاری نمیشه و از اون طرف مقدمه دوم این که چون در حکم عقلی شک نیست در حکم شرعی هم شک نیست و موضوع حکم عقلی همون موضوع حکم شرعی هست. این مقدمه دوم. مرحوم آقای ناینی در هر مقدمه مناقشه کردند، هم در مقدمه اول هم در مقدمه دوم. در مقدمه اول به این معنا که گاهی اوقات عقل یک حکمی رو در یک موردی میبیند به این معنا که میگه که عقل حکم میکند که به نحوی حکم عقل مفهومدار هست. عقل میگه این موضوعی که مشتمل بر این قید و قیود هست، اگر باشد حکم هست، اگر نباشد حکم نیست. حکم نیست، یعنی اون حکم ثبوتی که منات حکم هست اون منات رو در یک موردی میبیند، وقتی اون مورد نبود میگه قطعا میگه اون منات موجود نیست. خب اینجا خب شرط مطرح نیست، ولی گاهی اوقات عقل مناتش رو در یک موردی میبینه، ولی از باب اینکه یک غیبی رو احتمال میده در اون منات ثبوتی دخالت داشته باشه، به خاطر همین اون غیب رو در موضوع حکم عکس میکنه، از باب قدر متیقن اون موضوعی که مشتمل بر اون غیبه باشه اون موضوع قطعا اون منات رو داره. اگر اون غیب زائل بشه ممکنه اون منات حکم موجود باشه، بنابراین عقل قطعا نمیگه که حکم منتفی هست، احتمال داره حکم موجود باشه، ولی حکم نمی کند، نه حکم به عدم می کند. فرق است بین جایی که عقل حکم نکند یا جایی که عقل حکم به عدم کند. و در بعضی موارد عقل حکم نمی کنه با اینکه احتمال میده که حکم ثبوتاً وجود داشته باشه، که این موارد مواردی هست که مجرای استصحاب این موارد هست. این مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که این که مرحوم ناینی در مقدمه اول تردید کرد، اشکال کردن، این مطلب در جایی هست که ما این حکم عقلی رو که می‌خوایم ازش حکم شرعی کشف کنیم به معنای کشف ملاک حکم عقل، ملاک حکم شرعی هست. خب ما میگیم که ممکن عقل انسان ملاک حکم شرعی رو در یک موردی از به نحو قدر متیقن ببیند و بعضی از قیودات در ثبوت اون ملاک احتمال داره دخالت داشته باشه، احتمال داره دخالت نداشته باشه. عقل برای اینکه بتواند حکم قطعی به ثبوت منات در یک موردی بکنه اون قید رو در موضوع حکم خودش عکس کرده. اگر حکم عقلی به اعتبار همین منات علم به ملاک و منات حکم شرعی باشه، خب همین جور هست که مرحوم ناینی مطرح می‌فرماید که ممکنه به نحو اهمال باشه، ولی ما در جای خودش گفتیم که عقل انسان هیچ وقت به ملاکات احکام به نحو قطعی دسترسی نداره، نمیتواند قطع به ثبوت من. و این ان دین الله لا یصاب بالعقول هم ظاهرا به همین مطلب ناظر هست. پس بنابراین اون حکم عقلی که ما میخواییم باش حکم شرعی رو کشف کنیم مربوط به حکم عقلی راجع به ملاکات احکام نیست، بلکه مربوط به دایره تحسین و تقبیح عقلیه. در تحسین و تقبیح عقلی دیگه این مطلبی که مرحوم ناینی مطرح می‌فرمایند که به نحو اهمال ممکنه یک عقل انسان یک موضوعی رو به نحو قضیه ندونه که آیا موضوع اون حسن یا قبح اون به اصطلاح موضوع با اون قید هست یا اون موضوع بدون اون قید هست. نه، عقل به هر حال خودش میدونه که موضوع حکمش چیه و این اهمال در موضوع حکم عقل معنا نداره، بلکه عمده قضیه این هست که اون مقدمه دوم ناتمامه. مجرد این که عقل در موضوع خودش اهمال نداره و حکمش بر موضوعی که جاری میشه اون موضوعی هست که حسن باشه، این لازمش این نیست که شرع مقدس هم طبق حکم عقل باشه. اولا ممکنه اون ملاکی که عقل حکم میکنه در ملاکی که با ملاکی که شرع حکم میکنه متفاوت باشه، شرع در اون قید در ملاک حکم عقل دخالت داشته باشه ولی در ملاک حکم شرع دخالت نداشته باشه. به این یا اینکه اصلا ما بگیم که ممکنه در مورد جایی که یک وصفی زائل شده باشه و به جهت زوال اون وصف ما شک داریم که حکم شرعی ثابت هست یا حکم شرعی ثابت نیست، حکم شرعی ثابت هست، یک ملاک دیگری برای ثبوت حکم وجود داشته باشه، برای ثبوت نفس همون حکم ثابت باشه. به توجه داشته باشید که ما اینکه میخواییم بگیم که ملاک دیگری وجود داشته باشه، این ملاک دیگر برای ثبوت حکم دیگر نیست که این از باب کلی قسم ثالث باشه بگیم یک حکمی سابقا بوده است به یک ملاکی اون حکم رفته است، احتمال میدیم مشابه اون حکم فرد دیگری از اون حکم به ملاک دیگر موجود باشه. نه، ما احتمال میدیم که همون حکم سابق هنوز هم باقی باشه به دلیل اینکه حکم سابق ملاکش همون ملاکی که عقل به اون ملاک حکم کرده نباشه، ملاکش یک ملاک دیگری باشه که اون ملاک الان هم موجود باشه. این بیانی هست که مرحوم آقای خویی مطرح می‌فرمایند. حالا در مورد این بحث ها انشاءالله فردا بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.